رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 6:30 صبح چهارشنبه 9 سرطان سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب سه شنبه 28 جون سال 2016 میلادی در واشنگتن. برنامه را با سرخط اخبار آغاز می کنیم. کشته شدن بیش از 39 نفر در حملات انتحاری بر میدان هوایی اتاترک استانبول، اعمار حصار در امتداد مرز پاکستان و افغانستان و ریاست مشترک هلند و ایتالیا بر شورای امنیت ملل متحد. دوستان عزیز، بعد از تفصیل اخبار در کنار دیگر گزارش ها از افغانستان و جهان، گزارش را در مورد گفتمان جوانان مسلمان در امریکا را در ارتباط به اینکه مسلمانان در ایالات متحده با چی آزمون های روبرو هستند خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از من ژیلا سمیعی می‌شنوید. چند انفجار در میدان هوایی اتاترک استانبول در ترکیه، حداقل 39 کشته و در حدود 147 مجروح به جا گذاشت. مقام‌ها در ترکیه می‌گویند دو بمب‌گذار انتحاری شب سه‌شنبه خود را در ساحه تفتیش مسافرین بین‌المللی این میدان هوایی که یکی از مزدحم‌ترین میدان‌های هوایی در جهان می‌باشد منفجر کردند. به گفته صدر اعظم ترکیه، یکی از سه مهاجمی که با تاکسی به میدان هوایی آمده بودند در محلی که مسافرین خارجی از ترمینال بیرون می شدند با کلاشینکوف بر مردم گلوله‌باری را آغاز کرد و دو مهاجم دیگر تلاش کرد که داخل محوطه داخلی میدان شوند. و زمانی که مامورین امنیتی می خواستند با مهاجمان برخورد کنند، آنها خود را منفجر کردند. تا حال کسی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. پروازها به مقصد این میدان هوایی و به خارج پس از حمله به حالت تعلیق قرار گرفته است. با گزارش اسوسییتد پرس، عربستان سعودی گفته است که 8 تبعی آن کشور در این حمله زخمی شدند. یک مشاور ارشد حکومت پاکستان میگوید اسلام آباد میخواهد بعد از تکمیل اعمار پسته‌های تفتیش در امتداد سرحد با افغانستان تمام مرزبان کشور را حصار بگیرد. طارق فاطمی، یک مقام ارشد کابینه پاکستان در امور مشی خارجی، روز سه شنبه در اسلام آباد گفت صرف نظر از آنچه که ممکن در گذشته شده و یا نشده، پاکستان دیگر در امور داخلی افغانستان دخالت نخواهد کرد. آقای فاطمی تاکید ورزید که هدف ایجاد ساختمان‌ها در امتداد مرز مسدود ساختن آن ساحات نبوده، بلکه تلاش برای منظم ساختن و ثبت تمام ترددها از دو جانب مرز بین دو کشور همسایه است تا امنیت و مسئولیت افغانستان و پاکستان تامین گردد. گزارش صدای امریکا از اسلام آباد حاکی است که آقای فاطمی عدم موجودیت یک مرز به خوبی تعریف شده را ریشه بسیاری از مشکلات بین دو کشور عنوان کرده است. دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا، در نشست اضطراری اتحادیه اروپایی که به خاطر خروج بریتانیا از این اتحادیه دایر شده بود، با ناراحتی شدید رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی مواجه شد. تفصیل بیشتر از عبدالواجد عادل.
رهبران یکی پی هم تقاضای کامرون را برای مناسب ساختن شرایط بعد از خروج بریتانیا از این اتحادیه رد کردند. کشورهای عضو بیشتر از این ناراحت بودند که کامرون آغاز فوری روند خروج بریتانیا را رد کرد. دونالد تاسک، رئیس اتحادیه اروپایی، گفت اروپا برای آغاز روند جدایی آماده است، حتی اگر همین امروز باشد. خارج از این نشست، بازارهای مالی جهان در حالی که تلاش دارند از نتیجه غیر منتظره آرای مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپایی بهبود یابند، اما هنوز هم این بازارها در نوسان به سر می برد. آقای تسک که از ناحیه اتحاد در بین کشورهای اروپایی که سرجم نفوسشان به بیش از 500 میلیون نفر می رسد، اعلام کرد که در ماه سپتامبر یک نشست ویژه را بدون حضور دیوید کامرون در سلواکیا دایر خواهد کرد و انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان گفت تمام تلاش خود را برای جلوگیری از انقسام در اتحادیه اروپایی به خرج خواهد داد.
ادامه اخبار. مقام های امنیتی یمن میگویند در حمله هوایی روز سه‌شنبه نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر اهداف شیعه ها در ولایت جنوبی تیز 25 نفر کشته شد که 15 آن جنگجو و 10 نفر دیگرشان افراد ملکی بودند. در این حمله 8 غیر نظامی دیگر زخمی شد. به گفته مقام ها اکثر قربانیان دکانداران و یا مشتریان در یک جاده تجارتی بین دو قریه بودند. در درگیری بین حوثی ها و حکومت به رسمیت شناخته شده یمن تا حال 9000 نفر کشته شده و این کشور عربی را در آستانه قطعی قرار داده است. تحقیقات به رهبری جمهوری خواهان در مورد حمله مرگبار به کنسولگری امریکا در شهر بنغازی لیبیا که منجر به کشته شدن 4 امریکایی شد بدون اتهامات جدید در مورد اقدامات هیلری کلینتون که در آن زمان وزیر خارجه امریکا بود پایان یافت. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
اکثر جمهوری خواهان شامل در هیئت تحقیق نظامیان امریکایی را مقصر دانستند که به موقع به این حمله رسیدگی نکردند. تری گودی رئیس هیئت گفت که با وجود فرمان رئیس جمهور اوباما و لیون پنتا وزیر دفاع آن وقت هیچ اقدامی برای سوق نظامی به بنغازی صورت نگرفت. در پی انتشار فیلمی که خشم مسلمانان را برانگیخت، مهاجمان مسلح به روز 11 سپتامبر سال 2012 به کنسولگری آمریکا در بنغازی حمله کردند که به کشته شدن سفیر و 3 دیپلمات دیگر این کشور منجر شد. گزارش نهایی هیئت تحقیق خاطر نشان می کند که درباره هیلری کلینتون نامزد احتمالی دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری هیچ سند و مدرک جدید دال بر کدام خطای او نیافته است.
و ایتالیا و هلند در یک تصمیم بی سابقه فیصله کردند که ریاست دوره 2 ساله شورای امنیت ملل متحد را با شراکت به پیش برند. بعد از 5 دور رای گیری دو کشور هر کدام با 95 رای مساوی مانده بودند و هیچ یک قادر نشده بود 2/3 اکثریت آرای مورد نیاز را کسب کند. وزرای خارجه دو کشور فیصله کردند که ایتالیا در سال 2017 ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به عهده گیرد و هلند در سال 2018 این وظیفه را انجام دهد. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
با آنکه زنان و دختران در طی بیش از یک دهه اخیر در بامیان در عرصه معارف و تحصیلات عالی حضور پررنگ را نصیب شدند، اما مسئولین اداره امور زنان این ولایت از کمرنگ بودن حضور آنان در ادارات حکومتی این ولایت شاکی‌اند. مسئولین اداره امور زنان میگویند که با وجود افزایش چشمگیر زنان تحصیل یافته در بامیان، حضور بانوان در پست‌های بلند حکومتی به 2% هم نمی‌رسد. ظفر بامیانی خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا درباره گزارش می‌دهد.
بامیان از ولایت امن در مرکز افغانستان است که زنان در آن از آزادی بیشتر نسبت به سایر ولایت کشور برخوردار بودند. برای نخستین بار در تاریخ افغانستان پس از نظام زنستیز طالبان و آغاز حکومت انتخابی در این کشور، ولایت بامیان رهبری اولین والی زن را تجربه کرد. زنان و دختران در 1.5 دهه اخیر در بامیان در عرصه های معارف و تحصیلات عالی نیز حضور پررنگ داشتند. با وجود این آزادی و حضور گسترده در بخش معارف و تحصیلات عالی، اما ریاست امور زنان بامیان میگوید حضور زنان در پست های بلند حکومتی به 2% هم نمیرسد. کریم سالک رئیس اداره امور زنان ولایت بامیان در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا میگوید
حضور زنان بسیار کم رنگ است در ادارات دولتی. پست های بلند دولتی را به عهده داشته باشند. پست های پایان هم یک مامور عادی است، مثلا در بستای 5 باشه، نهایتش در بستای 4 باشه که خودمو این خود ریاست امور زنان است که باید در دیگر دوائر دولتی. اینا فکر میکنن که در یک اداره دولتی وقتی یک زن بتونه کفایت میکنه. من میگم نه، کفایت نمیکنه. با مجمعی که تشکیل است مساویانه برابر زنها و مردها یک جای کار کنند. اما حداقل در یک اداره دولتی اگر 30 نفر تشکیلش باشه، حداقل یک 10 نفرش خانم ها باشه.
خانم سالیک می افزاید که باید بست های ادارات مساویانه بین زنان و مردان تقسیم گردد و هر اداره ای که 30 تشکیل دارد دست کم 10 زن در آن جذب شوند. رئیس امور زنان بامیان میگوید با توجه به کاهش فعالیت مؤسسات ملی و بین المللی در این ولایت، شمار زنانی که در این گونه نهادها کار میکردند نیز به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. در بین بیش از 30 اداره حکومتی در بامیان، تنها ریاست امور زنان پوانتون بامیان و ریاست دفتر مقام این ولایت توسط زنان اداره میشود. قبلا در ریاست پوانتون بامیان مردان حضور داشتند، اما به تازگی معصومه خاوری به این سمت مقرر شده است. دید مردانه و واسطه بازی دو مشکل است که به گفته ریاست امور زنان و فعالان حقوق زن در بامیان سد راه حضور زنان در پست های بلند حکومتی شده است. مرضیه حسینی یکی از فعالان حقوق زن میگوید نه تنها حضور زنان در بدنه حکومت محلی بامیان اندک است، بلکه برنامه های ظرفیت سازی و زمینه رشد بانوان نیز در این ولایت از سوی حکومت فراهم نشده است. خانم حسینی میافزاید
خانم ها واقعا تازه در جامعه بیرون آمده، هنوز هم به اندازه آقایان اونقدر در بیرون نیست، کمتر از تعدادشان و نیاز داره به اینکه ارتقا ظرفیت شوند، ظرفیت سازی شوند و در کورس‌ها اشتراک کنند.
نهادهای حمایت از حقوق زنان در بامیان نیز میگویند که اکنون هزاران زن تحصیل کرده در این ولایت بیکارند، زیرا زمانی که یک بس دولتی به داوطلبی گذاشته میشود بیشتر مردان راه مییابند و برای زنان امتیاز خاصی وجود ندارد. علمای بامیان نیز از حضور اندک زنان در ادارات دولتی در ولایت بامیان اظهار نارضایتی میکنند. محمد سجاد محسنی سخنگوی شورای علمای بامیان میگوید قبلا مردم و حکومت مشکل را عرف و عنانات ناپسند و فرهنگ جامعه میدانست، اما فعلا هیچ مشکل اجتماعی که سد راه حضور زنان در جامعه شود در ولایت بامیان وجود ندارد. آقای محسنی مشکل را در جای دیگری میبیند.
برای حقوق برای خانما و دخترها قائل است و دخترای خود مکتب رای میکنه در هر جام. متاسفانه آنچه بدی که فعلا میرسه از طرف دولت مردای که هیچگاهی به عهد و پیمان خود عمل نمیکنه.
اما مسئولین اداره محلی ولایت بامیان کاهش حضور زنان در ادارات دولتی این ولایت را رد می کنند و می گویند که نسبت به گذشته ممکن زنان بیشتری در ادارات دولتی جذب شده باشند. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان در این باره به صدای آمریکا می گوید
حضور زنها در ادارات حکومتی و غیر حکومتی یک مقدار خیلی اندک البته افزایش پیدا کرده.
با این همه فعالان مدنی بر حکومت انتقاد دارند و می گویند سران حکومت نه تنها به وعده هایشان در قبال زنان عمل نکردند، بلکه وضعیت بیکاری، برخورد تبعیض‌آمیز در ادارات، بی‌اعتمادی زنان نسبت به گذشته افزایش یافته است. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خب در ادامه گزارش ها، به دنبال تصمیم بریتانیایی ها برای جدا شدن از اتحادیه اروپایی، رهبران این اتحادیه چگونگی آینده روابطشان با این کشور را بررسی می کنند. از سوی هم اداره براک اوباما متعهد شده است تا روابط تجارتی با اتحادیه اروپا را پس از خروج بریتانیا نیز ادامه دهد. صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هر روز رنگ رخ دیگری به خود می گیرد. جان کلاود یانکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در تازه ترین سخنان خود گفته است که او تا دریافت درخواست رسمی بریتانیا مبنی بر خروج این کشور هر نوع مذاکره غیر رسمی و پس پرده راجع به روند خروج را ممنوع قرار می دهد.
من از صدر اعظم بریتانیا می خواهم تا موقفش را امروز و فردا نه اما زود روشن سازد. ما نمی توانیم برای مدت طولانی در یک وضعیت مبهم باقی بمانیم.
در همین حال انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه در پارلمان آن کشور گفت که با وجود آن که بریتانیا امتیازات اتحادیه اروپا را از دست خواهد داد، اما این کشور یک متحد نزدیک در ناتو باقی خواهد ماند. خانم مرکل هشدار داد که اتحادیه اروپا باید نظارت در سایر موضوعات مانند بحران مهاجرت را از نظر نیندازد و در عوض باید با هم قوی تر عرض اندام کنند و از جدا شدن کشورهای دیگر جلوگیری نمایند.
اتحادیه اروپایی در از دست دادن عضویت بریتانیا به اندازه کافی قوی است. این اتحادیه میتواند با صرف 27 کشور عضو قوی باقی بماند و از منافع خود در جهان نمایندگی کند. اتحادیه اروپایی یکی از حوزه‌های بزرگ اقتصادی در جهان است که صلح، رفاه و ثبات را تضمین میکند.
بان هم صدر اعظم آلمان گفت که بحث رسمی روی روابط زمانی صورت خواهد گرفت که روند بیرون شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا رسما آغاز شود. بیم اتحادیه اروپا از خروج بریتانیا در حال افزایش می‌یابد که این کشور اعلام کرده است که موقف رسمیش را ممکن تا چند ماه آینده اعلام کند، چیزی که 27 کشور اتحادیه اروپا را در یک حالت سردرگمی قرار داده است. از سوی هم پارلمان اروپا با برگزاری یک نشست فوق‌العاده بیرون شدن بریتانیا را به بحث گرفت. مارتین شولز رئیس پارلمان اروپا ضمن سپاس از بریتانیا نقش این کشور در سیاست خارجی این اتحادیه را خیلی برجسته عنوان کرد.
خانم ها و آقایان، اجازه دهید تا واضح بیان کنم که نقش بریتانیا در پالیسی خارجی اتحادیه اروپا و دفاع این کشور از آزادی این اتحادیه از اهمیت بسزای برخوردار است. با این حال اراده اکثریت مردم بریتانیا باید تحقق یابد. از همین رو ما امروز با جدیت تام پیرامون ماده 50 و به اجرا گذاشتن آن نظر می اندازیم.
در همین حال ایالات متحده که شرکای بزرگ تجارتی و سیاسی اتحادیه اروپا محسوب می شود اطمینان داده است که به معامله تجارتی با اتحادیه اروپا متعهد باقی می ماند. اسوی هم دوید کامرون صدر اعظم بریتانیا برای اولین بار از زمان رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا با رهبران این گروه دیدار می کند. صدر اعظم بریتانیا در مورد پیامدهای رای خروج بریتانیا و راه پیشرو با رهبران اروپایی در بروکسل گفتگو خواهد کرد. طبق یک گزارش دیگر، جرمی هانت وزیر صحت بریتانیا که ممکن جانشین دوید کامرون شود، خواستار دسترسی مسئول کشورش به بازار واحد اروپا شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 6:46 دقیقه به وقت افغانستان است، البته 46 دقیقه صبح. نهاد لعل و انار افغانستان مستقر در ایالت تکساس در رقابت آزمون جهانی دیجیتال فیسبوک در شهر کریستل سیتی ایالت ویرجینیا مقام نخست را کسب کرد. هدف از این برنامه نوحه تقویت نسل جوان و اجتماعات با استفاده از رسانه های اجتماعی در مبارزه با افکار خشونتبار افراطی در جهان عنوان شده بود. جزئیات بیشتر را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
نهاد لعل و انار که مجموعه از جوانان ساکن در ولایات مختلف افغانستان است، با ارائه کارکردهایشان از طریق یک نوار ویدیویی توضیح دادند که از طریق رسانه‌های اجتماعی با راه اندازی برنامه‌های مختلف اجتماعی و آگاهی‌دهی تفاوت خشونت و افراطیت را با اسلام به مخاطبین خود بیان می‌دارند. در این ابتکار از برنامه‌های توضیحی گرفته تا کمپین‌های اهدای خون، بحث در مورد اساسات مذهب و تفاوت آن با افراطیت، بلند بردن سطح دانش جوانان، امامان مساجد و سطوح مختلف جامعه افغانی تلاش صورت گرفته و مردم بفهمانند که آنچه توسط گروه‌های دهشت افغان افراطی انجام داده می‌شود با اسلام ربط ندارد. رویدادهای دهشت افغانانه در فرانسه، بلژیم و اخیراً هم در ایالت فلوریدا ایالات متحده به نحو جوامع مختلف بشری را با اسلام حراسی مواجه ساخته است. گروهی از محصلین پانتون یوترخت هالند پس از کار با اجتماعات مختلف در آن کشور به این نتیجه رسیدند که اسلام حراسی جوانان و مسلمانان را از جامعه منزوی کرده است. اریالوس از پانتون مادرید عمده‌ترین دلیل اسلام حراسی را در جامعه غرب عدم آگاهی مردم از اصل اسلام و مسلمانان می‌خواند.
Western societies, especially in Spain, have little contact with Muslims.
اجتماعات غربی به ویژه اسپانیا تماس اندکی با مسلمانان و جوامع عرب دارند. اساساً یک فقدان معلومات، فقدان آگاهی و فقدان روابط میان مردم درباره سایر ادیان و فرهنگ‌ها وجود دارد که اگر یک بار ارتباط به میان آید، دیگر اسلام حراسی وجود نمی‌داشته باشد.
کاولونگ جیام از پوانتون تکنولوژی روجستر نیویورک که با راه اندازی برنامه تحت نام زمان آن فرا رسیده تا افراطیت خشونتبار را از راه برداره می گوید، استفاده درست از رسانه های اجتماعی راه حل این معضل است.
برای حل این مشکل به وسیله رسانه های اجتماعی افراد را که درباره افراطیت معلومات ندارند آگاه ساخته و معنای حقیقی افراطگرایی را برای آنان بیان داریم.
در این رقابت که از 50 پوانتون و نهاد اجتماعی 90 کشور جهان شرکت کرده بودند، تنها 7 گروه در رقابت دو روزه انتخاب شده بودند. محصلین پوانتون یوترخت هالند در کنار نهاد لعل و انار افغانستان جایگاه نخست را کسب کردند. حالان که پوانتون برگس بلژیم جایگاه دوم و پوانتون ریجوان کارلوس مدرید به مقام سوم این رقابت دست یافت. وزارت خارجه ایالات متحده، وزارت امنیت داخلی آمریکا و فیسبوک با تمویل این رقابت در دو روز برای برندگان مقام نخست مبلغ $5,000 جایزه را تعیین کرده بودند. حالان که جایگاه دوم $3,000 و گروه سوم هم $1,000 آمریکایی به دست آورد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 6:50 صبح به وقت افغانستان است و آخرین گزارش این ساعت. گفتمان در مورد ای که مسلمانان در ایالات متحده با چه آزمون‌های روبرو هستند در موزیم رسانه شهر واشنگتن دی سی به ابتکار صدای امریکا راه اندازی کردید. در این بحث 4 جوان مسلمان از فرهنگ های مختلف در مورد مشکلات و آسیب پذیری هایشان صحبت کردند. اکمل داوی مدیر مسئول بخش دیجیتال رادیو تلویزیون آشنا که گردانندگی این گفتمان را به دوش داشت در صحبت با حفیظ آصفی در مورد معلومات داد.
این بحث به چی منظور راه اندازی شده بود؟ آیا رویدادهای اخیری که در ایالات متحده رخ داد و به خصوص در ایالت فلوریدا انگیزه این بحث به وجود آورده بود؟
دقیقاً بعد از حادثه اورلاندو که مرگبارترین حادثه خشونت تفنگ در آمریکا شناخته میشه، بحث های در آمریکا گرم شد که چگونگی حضور مسلمانان در آمریکا و ای که چه خطرات را از نقطه نظر امنیت ملی بر آمریکا متوجه می سازد بیشتر شد. و همچنان قسمی که شما در جریان هستین، انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا رو براست. در ماه نوامبر آمریکایی ها رای میتن و شماری از نامزدهای انتخابات هم گفتار بسیار شدید و لحنی درباره مسلمانان آمریکایی داشتن. به این منظور صدای آمریکا ابتکار به دست گرفت تا که جوانای مسلمان آمریکایی را دعوت بکنه تا که دیدگاه های خود در مورد وضعیت فعلی که در ایالات متحده آمریکا است بیان بکنه که اینا به وضعیت سیاسی آمریکا چگونه نگاه میکنن، در مورد امنیت خودشان چگونه فکر میکنن و گفتمان عمومی سیاسی که در آمریکا در رابطه با امنیت ملی آمریکا، دهشت افغانی بین المللی و نقش مسلمانان و گروه های دهشت افغانی که مثل گروه دولت اسلامی است چی است. به خاطر تشریک از دیدگاه ها این برنامه را بر راه انداخته بودیم و قسمی که شما یادآوری کردین در موزیم رسانه های آمریکا در شهر واشنگتن دی سی در نیوزیم این را اندازی کردیم و خوشبختانه که یک تعداد از شهروندان آمریکا هم در حضور داشتن و پرسش و پاسخ گسترده در این رابطه مطرح شد.
بله، کسایی که در این بحث شرکت داشتن جوانان بودن که در ایالات متحده تولد شده بودن و یا به شکل مهاجر آمده بودن.
آصفی صاحب، در مجموع باید یادآوری بکنم که در ایالات متحده آمریکا 3.3 میلیون نفوس مسلمان است که حدود 1% جمعیت آمریکا را تشکیل می دهد و در این میان 60% مسلمان های آمریکایی که هستند اینا مهاجر هستند، یا به این معنی که بیرون از آمریکا تولد شدن و به آمریکا مهاجرت کردند. 40% مسلمان هایی که از جمله 3.3 میلیون است در داخل آمریکا تولد شدند. ما 4 مهمان را که در برنامه داشتیم، 2 تای از اینا در داخل آمریکا تولد شده بودن، کلان شده بودن و 2 تای از اینا یکیش در عراق تولد شده بود و در 1 سالگی به آمریکا مهاجرت کرده بود و یکی هم در ترکیه تولد شده بود و باز به آمریکا آمده بود. بحث ای است که در آمریکا نفوس مسلمان ها تا سال 2050 را 2 برابر خواهد شد، یعنی حتی پیشتر از او در سال 2040 مسلمان ها پس از عیسوی ها بزرگترین گروه مذهبی در آمریکا خواهد بودن. در زمان حاضر پس از عیسوی ها یهودی ها هستند که نفوسشان حدود 5.7 میلیون تخمین میشه، ولی مسلمان ها تا 2 دهه آینده این رقم بالا خواهد شد و این نمیست که در امریکا گفتمانی است که وقت نفوس و جمعیت مسلمان ها بیشتر میشه، اراده سیاسی از اینا چی است، باورهای سیاسی از اینا چی است، تعهد از اینا برای هویت امریکایی چی است. یه گفتمان ما امروز
یه گفتمانی که تقریبا 1.5 ساعت در بر گرفت که روی موضوعات مختلف به شما بحث کردین، اما به شکل خلاصه اگر لطف کنین بگوین که چقدر اینا از فرهنگ های مختلف اومدن، ما هم مسلمان مخصوصا بعد از رویدادهای اخیره که به شکل به اسلام مرتبط هستند، چقدر در انزوا قرار گرفته بودند و چقدر آسیب دیده بودند؟
بیشترین استدلال را که امروز از این مهمانای برنامه ما شنیدیم می بودند که یک نوع احساس ناراحتی میکنند در اجتماع، اون چیزی را که حتی رئیس جمهور بارک اوباما هم بهش اشاره کرده که مسلمانای آمریکایی پس از رویدادهای اخیر دهشت افغانی در آمریکا فکر میکنند که یک نوع در معرض تهدید قرار دارن، به ایشان به یک نحو اهانت میشه به خاطر اینکه مسلمان هستن و یک کسی که اگر یک جنایت را مرتکب میشه بیشتر از اینکه شخص فعلش مورد بحث و انتقاد قرار بگیره، مذهبش و باورهای دینیش مورد انتقاد قرار میگیره و به یک نحو اهانت گویا میشه به تمام مسلمانان. همچنان این آمریکایی‌های جوان شکایت داشتن از نحوه پرداخت رسانه‌ها به مسائل دهشت افغانی. اونا میگفتن که هر وقت که یک حمله دهشت افغانی در آمریکا یا در جهان صورت میگیره، اینا میگن که مسلمانای دهشت افغانی عمل انجام داده یا اسلام به نحوه خشونت دامن میزنه. سروی‌های هم که در آمریکا شده، پیو یک مرکز تحقیقاتی در آمریکا است، اونا سروی اخیری که انجام دادن 50% یا نصف جمعیت آمریکا فکر میکنن که اسلام خشونت ترویج میکنه. اینا یک مشکل اساسی است وقتی که نصف جمعیت یک کشور به این باور است که یک مذهب که پیروای هم داره و نفوسش حدود 3.3 میلیون است خشونت دامن میزنه، باید راه حل چی است؟ اینمی گفتگو هاست که باید راه حل را پیدا جستجو کرد. و پیشنهاد را که کسایی که امروز امروی مده بحث بودن میکردن نیست که مسئولیت بیشتر به متوجه خود مسلمان هاست. مسلمان ها باید ابتکار عمل به دست بگیرن و خودشون بگن که دینشون دین صلح است، دین همزیستی است و باور به خشونت و ترویج خشونت ندارن.
به نهایت تشکر آقای داوی از حضور شما در برنامه و وقت شما.
تشکر.
وضع جبهه چنچر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایینترین درجه حرارت 22، آسمان صاف. کندهار 41، 27، آسمان صاف. هرات 39، 22، آسمان صاف. جلال آباد 38، 27، آسمان صاف. مهترلام 38، 25، آسمان صاف. مزار شریف 41، 29، آسمان صاف. بامیان 26، 13، آسمان صاف. غزنی 29، 18، آسمان صاف. خوست 30، 22، آسمان صاف. فرا 42، 26، آسمان صاف. لوگر 32، 20، آسمان صاف. فیض آباد 37، 17، آسمان صاف. سالنگ شمالی 17، 9، امکان بارندگی. سالنگ جنوبی 19، 11، نیمه ابری. ترینکوت 39، 25، نیمه ابری. شبرغان 39، 26، آسمان صاف. کندز 41، 25، آسمان صاف. میمنه 35، 21، آسمان صاف. وزرنج 42، 28، آسمان صاف پیش بینی شده است.
فشرده اخبار. چند انفجار در میدان هوایی اتاترک استانبول در ترکیه حداقل 39 کشته و در حدود 147 مجروح به جا گذاشت. مقامات در ترکیه میگویند 3 بمبگذار انتحاری شب سه شنبه خود را در ساحه تفتیش مسافرین بین‌المللی این میدان هوایی که یکی از مزدحم‌ترین میدان‌های هوایی در جهان میباشد منفجر کردند. تا حال کسی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. پروازها به مقصد این میدان هوایی و به خارج پس از حمله به حالت تعلیق قرار گرفته است. با گزارش اسوشیتد پرس، عربستان سعودی گفته است که 8 تبعی آن کشور در این حمله زخمی شدند. یک مشاور ارشد حکومت پاکستان میگوید اسلام آباد میخواهد بعد از تکمیل اعمار پسته های تفتیش در امتداد سرحد با افغانستان تمام مرزبان کشور را حصار بگیرد. آقای فاطمی تاکید ورزید که هدف ایجاد ساختمان ها در امتداد مرز مسدود ساختن آن ساعت نبوده، بلکه تلاش برای منظم ساختن و ثبت تمام ترددها از دو جانب مرز بین دو کشور همسایه است تا امنیت و مسئولیت افغانستان و پاکستان تامین گردد. و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در نشست اضطراری اتحادیه اروپایی که به خاطر خروج بریتانیا از این اتحادیه دایر شده بود با ناراحتی شدید رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی مواجه شد. رویدادهای خبری امروز چهارشنبه در کابل. قرار است سفیر امریکا در افغانستان و مقامهای اداره کمکهای بین‌المللی آن کشور یا USAID و مقامهای افغان در مورد یک پروژه چند میلیون دلاری که برای زنان افغان اختصاص داده شده صحبت کنند. و در این حال قرار است معین وزارت اطلاعات و فرهنگ تا این مراسم پارلمان جوانان در افغانستان را افتتاح کند. دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستم بیننده تلویزیون آشنا و شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا باشن و همچنان فیسبوک و وبسایت ما را هم تعقیب کنن. دوستان عزیز، رادیو آزادی تا 30 ثانیه دیگر برنامه خود با آخرین اخبار و گزارش ها روی عین موج آغاز میکنه. روز خوب و خوش را برای یک و یک شما عزیزان تمنا میکنیم. خدایا را نگهدارتان.